شنوندگان عزیز، در اینجا نوبت میرسد به پخش برنامه هفتگی درس‌های مارکسیسم. از شما عزیزان دعوت میکنم تا پایان این برنامه ما رو همراهی کنید.
سلام و وقت بخیر حضور شما دوستان و علاقمندان به برنامه درس‌های مارکسیسم. در شنبه دیگر و تقدیم این حلقه از برنامه درس‌های مارکسیسم در خدمت شما عزیزان هستم. در برنامه هفته گذشته بخش نخست از معرفی فلسفه مارکسیسم به سمتان رسید. در برنامه این هفته این بحث رو با هم پی می‌گیریم. در برنامه هفته گذشته درس‌های مارکسیسم و در معرفی فلسفه مارکسیسم، بخشی از مقدمه آنتی دورینگ اثر انگلس رو با هم مرور کردیم. یادآوری کنم که این بخش از مقدمه آنتی دورینگ که به تشریح تاریخی فلسفه مارکسیسم می‌پردازد، همان بخشی است که در اثر شناخته شده‌تر انگلس به نام تکامل سوسیالیسم از تخیل به علم آمده است و تماماً در ادامه این بحث نیز گنجانده شده است. در آنجا دیدیم که شیوه تفکر بشری که خود انعکاسی است از چندوچون جهان مادی در ذهن بشر، ابتدا طریق دیالکتیک را اتخاذ می کند، بدین معنا که در درک جهان تأکید عمده را بر حرکت، بر پروسه ها، بر تغییرات دائمی، روابط همه جانبه پدیده ها با هم، بر پیدایش و زوال، بر جنبه هستی یافتن و از میان رفتن پدیده ها می گذارد. این شیوه تفکر که از نگرش ساده و صحیح به جهان مادی پدید می آید و مستقیماً عام‌ترین خصوصیت جهان مادی را اخذ می کند، تاریخاً از آن یونانیان باستان بود و خصلت اصلیش در این گفته مشهور برجسته می شود که هر چیز هست و در عین حال نیست، زیرا همه چیز در سیلان است، در تغییر است، هستی می یابد و از میان می رود. در مقابل این شیوه تفکر دیالکتیکی، متافیزیسم قرار دارد. مشخصه اصلی متافیزیسم را این نکته تشکیل می دهد که درست برخلاف دیالکتیک، به جای حرکت و پروسه ها، تأکید را بر اشیا و پدیده ها می گذارد. بدین معنا که اشیا و پدیده ها را از بستر حرکت آنها جدا می کند، اشیا و پدیده ها را به طور خشک و جامد و برکنده شده از روابطشان در نظر می گیرد. شیوه تفکر متافیزیک تاریخاً هنگامی پا گرفت که کار مطالعه طبیعت در اجزای آن آغاز شد. در برنامه هفته گذشته گفتیم که درک از اجزای طبیعت و شناخت پدیده ها و پروسه های منفرد و مجزا که همراه با علوم طبیعی آغاز شده بود، به درک پاره پاره ای از کل جهان منجر شد و شیوه درکی که به خاطر دیدن درختان جنگل را فراموش می کرد و به هیچ وجه قادر به تبیین کل جهان مادی در پیوستگی و حرکت آن نبود و در تبیین کل جهان نظم و پیوستگی امور و پدیده ها را به تصادف و نهایتاً به عالم ماسوا و به خلقت جهان محول می کرد. این شیوه درک متافیزیکی تاریخاً از قرون وسطا و با آغاز کار شاخه‌های مختلف علوم طبیعی پایه‌ای محکم یافت. در قسمت اول معرفی فلسفه مارکسیسم در برنامه هفته گذشته همچنین یادآوری کردیم که فلسفه کلاسیک آلمان در اواخر قرن 18 بازگشتی مجدد به دیالکتیک بود، اما این فلسفه و در رأس آن هگل دیالکتیک را نه بر مبنای ماتریالیستی بلکه بر اساس ایدئالیسم وضع کرد، بدین معنا که هگل دیالکتیک مفاهیم را تماماً جایگزین دیالکتیک جهان واقعی کرد. برای او ایده و دیالکتیک مفاهیم انعکاسی از حرکت و جهان تغییر و تحول جهان مادی و عینی در ذهن بشر نبود، بلکه برعکس او چنین میپنداشت که جهان مادی و حرکتش انعکاس، سایه و یا عینیت یافتن ایده و دیالکتیک مفاهیم است. و بالاخره در تشریح تاریخی انگلس از فلسفه مارکسیسم دیدیم که کار مارکس اساساً عبارت از این بود که دیالکتیک را از پوسته پر رمز و راز هگلی آن درآورد، و یا به قول خود مارکس او دیالکتیک را که در نزد هگل به شکل وارونه و روی سر ایستاده بود روی پاهایش قرار داد. مارکس با رهانیدن دیالکتیک از تار و پود ایدئالیسم آن را در خدمت ماتریالیسم گذاشت و بینش ماتریالیستی از جهان مادی را خصلتی پیگیر، جامع و همه جانبه بخشید. از این روست که فلسفه مارکسیسم که بی تردید و چه مشخصه آن را متد دیالکتیک تشکیل می دهد، ماتریالیسم دیالکتیک نام گرفته است. اما در برنامه این هفته درس‌های مارکسیسم و پس از این یادآوری می‌کوشیم که تعریف ماتریالیسم و دیالکتیک را قدری دقیق‌تر و ابتدا به طور مجزا تأکید کنیم. ابتدا به تعریف ماتریالیسم می‌پردازیم، اما قبل از آن با هم قطعه‌ای موزیک بشنویم. معرفی فلسفه مارکسیسم قسمت دوم. ماتریالیسم چیست؟ برای تعریف ماتریالیسم باز هم به فردریک انگلس رجوع می‌کنیم و این بار به اثر گرانقدر او لودویک فویرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان. در این اثر در تعریف ماتریالیسم چنین می‌خوانیم: مسئله اساسی همه فلسفه ها و به ویژه فلسفه معاصر عبارت است از مسئله رابطه تفکر با وجود. مسئله رابطه تفکر با وجود و مسئله این که روح یا طبیعت کدام یک مقدمند، مسئله است که ضمناً در اسکولاستیک قرون وسطا نقش بزرگی را بازی می کرد و علی‌رغم تهدید کلیسا شکل حادی به خود گرفت و بدین صورت مطرح شد که آیا جهان را خدا آفریده و یا از ازل وجود داشته است. فلاسفه بر حسب پاسخی که به این سوال دادند به دو گروه بزرگ تقسیم شدند: آنهایی که مدعی بودند روح قبل از طبیعت وجود داشته و بنابراین به نحوی از آنها بالاخره خلقت جهان را قبول داشتند، اینها اردوگاه ایدئالیسم را تشکیل می دادند. آنهایی هم که طبیعت را مبدع می شمردند به مکاتب مختلف ماتریالیسم تعلق یافتند. الفاظ ایدئالیسم و ماتریالیسم در ابتدا هیچ معنای دیگری نداشتند و در اینجا هم این الفاظ فقط به همین معنا به کار می روند. وقتی به الفاظ ایدئالیسم و ماتریالیسم معنای دیگری اطلاق کنیم، ابهام پدید می آورد. انگلز در جای دیگری از همین اثر خود خصیصه بینش ماتریالیستی را چنین برمی شمارد: بازگشت به نظرگاه ماتریالیستی به معنای آن بود که پیروان این نظرگاه بران شدند تا جهان واقعی یعنی طبیعت و تاریخ را آنچنان دریابند که در نظر هر کسی که بدون پندارهای از پیش پذیرفته ایدئالیستی بدان نزدیک می شود جلوه‌گر است. آنها بران شدند هر گونه ایده و پندار ایدئالیستی را که با واقعیت مطابقت نداشته باشد، یعنی تمام آن ایده هایی را که نه بیانگر ارتباطات خاص خود واقعیت بلکه توهمات و پیش‌داوری هایی در مورد واقعیتند، بدون تأسف فدا سازند. و ماتریالیزم به طور کلی جز این معنای دیگری هم ندارد. این اشارات انگلز درباره ماتریالیزم و بینش ماتریالیستی به اندازه کافی گویاست. ماتریالیزم به طور کلی عبارت است از اعتقاد به مادی بودن جهان و اینکه فکر و ایده محصول ماده است. ماتریالیزم ماده را مقدم بر ایده، طبیعت را مقدم بر روح و عین را مقدم بر ذهن می داند. بینش ماتریالیستی به طور کلی نیز آن نظرگاهی است که ایده ها و تصورات را انعکاس ذهنی جهان مادی می داند. یا به عبارت دیگر، تفکر ایده ها و ذهن را بر مبنای جهان مادی و عینی توضیح می دهد و همه آن پندارها، ایده ها و تصوراتی را که بیانگر روابط واقعی جهان مادی نیست کنار می زند. آنچه که گفتیم تعریف ماتریالیزم و بینش ماتریالیستی به طور کلی است، که البته در این حد کلی خود هنوز به هیچ وجه مشخصه فلسفه مارکسیسم نیست. ماتریالیزم در این حد کلی خود عموماً قادر نیست که از سطح مشاهده جهان مادی و عینی فراتر رود و لذا برای توضیح جهان مادی در توضیح رابطه فکر و ماده، رابطه ذهن و جهان عینی غالباً به متافیزیسم در می‌غلطد و نهایتاً راه را بر ایدئالیسم می‌گشاید. همان گونه که پیشتر نیز اشاره کردیم و چه مشخصه فلسفه مارکسیسم، نه ماتریالیسم به طور کلی بلکه کاربرد دیالکتیک بر مبنای ماتریالیستی است. اما پیش از آن که بخواهیم تعریف دیالکتیک را نیز تأکید کنیم، بجاست که اندکی بیشتر روی ماتریالیزم غیر دیالکتیکی و به ویژه بر روی ماتریالیزم مشاهده‌ای مکث کنیم. ماتریالیزم مشاهده‌ای. مارکس تمام ماتریالیزم پیش از خود و از آن جمله ماتریالیزم فویرباخ را دارای این نقص می‌داند که در سطح صرف مشاهده اشیا، پدیده‌ها و واقعیت عینی و مادی در می‌ماند. مارکس در تزهای خود درباره فویرباخ تأکید می‌کند که نقص عمده ماتریالیزم تا کنون موجود و من جمله ماتریالیزم فویرباخ در این است که اشیا، واقعیت و تمام آن چیزهایی را که به احساس آدمی در می آید فقط در شکل مشاهده، فقط به صورت عین درک می کند. مارکس به این ماتریالیزم ایراد می گیرد که پراتیک انسانی را فقط به طور جامد، یعنی فقط در شکل بروز، در قالب نتایج آشکار شده و تماماً عینیت یافته این پراتیک می فهمد. به عبارت دیگر، این ماتریالیزم قادر نیست و نمی تواند از سطح مشاهده اشیا، واقعیت عینی و نتایج پراتیک انسانی فراتر رود و در پس حالت موجود واقعیت عینی جریان متلاطم شکلگیری این واقعیت و بر همین اساس موجبات تغییر و تحول واقعیت موجود را نیز دریابد. یا به عبارت خود مارکس، نقص عمده این ماتریالیزم در این است که شیء، واقعیت و حسیت را فقط به طور عین، فقط در شکل مشاهده در می‌یابد، نه به عنوان پراتیک، نه به طور سوبژکتیو، یعنی در حالتی زنده و بر مبنای نیروها و انگیزه های فعال به وجود آورنده و تغییر دهنده آنها. دوستان عزیز، برای توضیح بیشتر این بحث به اثر مارکس و انگلز به نام ایدئولوژی آلمانی مراجعه می کنیم تا ببینیم که چگونه این ماتریالیزم مشاهده‌ای ناگزیر به متافیزیسم در می غلطد و راه را بر ایدئالیسم می گشاید. در ایدئولوژی آلمانی در نقد ماتریالیزم مشاهده‌ای فویرباخ می خوانیم: درک فویرباخ از جهان حسی از یک سو محدود است به صرف مشاهده این جهان و سوی دیگر صرف احساس نسبت به این جهان. در مورد نخست، یعنی در مشاهده جهان حسی، او ضرورتاً بر روی چیزهایی پرتو می‌افکند که با شعور و احساس در تناقض است و امری را که او پیش فرض می‌گیرد، یعنی هماهنگی تمام اجزای جهان حسی با هم و به ویژه هماهنگی بشر و طبیعت را مخشوش می‌کند. برای رفع این اختشاش او ناچار است به دریافتی دوگانه پناه ببرد. اول، نفرتی که با آن چیزهای به اصطلاح بدیهی و پیش پا افتاده را درک می کند و درکی فیلسوفانه و بالاتر که به اصطلاح جوهر حقیقی چیزها را در می یابد. او نمی بیند که چگونه جهان حسی پیرامون او یک چیز داده شده از ازل نیست، هرگز آنچنان که هست نمی ماند، بلکه محصول صنعت و وضعیت جامعه است و در حقیقت به یک معنا این جهان فراورده است تاریخی، نتیجه فعالیت نسل‌های متوالی است که هر یک روی شانه نسل قبل می‌ایستد. صنعت و مبادله‌اش را تکامل می‌دهد و نظام اجتماعی‌اش را بنابر نیازهایش تحول می‌بخشد. حتی آن اشیایی هم که در این جهان به اصطلاح ساده‌ترین حتمیت حسی محسوب می‌شوند، فقط از خلال تکامل اجتماعی، تکامل صنعت و مبادله تجاری برای او تبدیل به حتمیت‌های حسی شدند. درخت گیلاس مثل اغلب درختان میوه، همانطور که شناخته شده است، فقط چند قرن است که به وسیله تجارت به باغ ما آورده شده و بنابراین فقط به وسیله این عمل یک جامعه معین و در زمانی معین بود که درخت گیلاس برای فویرباخ به حتمیت حسی تبدیل شد. خب، با توجه به این انتقاد مارکس نسبت به ماتریالیزم فویرباخ، اکنون می توانیم خصوصیات ماتریالیزم مشاهده‌ای به طور کلی و دلایل در غلطیدن این ماتریالیزم را به متافیزیسم و راه بردنش را به ایدئالیسم چنین خلاصه کنیم. اول، ماتریالیزم مشاهده‌ای، یعنی ماتریالیزمی که شیء، واقعیت و جهان حسی را فقط به صورت عین، فقط در شکل مشاهده درک می کند، قادر نیست که از این صرف مشاهده جهان حسی فراتر رود. دوم، ماتریالیزم مشاهده‌ای در پس اشیا در پس واقعیت عینی روابط واقعی و جریان پیوسته به وجود آمدن این واقعیت عینی و موجبات تحول و تغییر آن را در نمی‌یابد. لذا برای توضیح پیوستگی جهان، برای توضیح وضع موجود اشیا و واقعیات عینی، ناگزیر متوسل به این امر می‌شود که برای اشیا و پدیده‌ها روابط اختیاری و دلبخواه برقرار کند. به بیان دیگر، ماتریالیزم مشاهده‌ای روابط اختیاری را جایگزین روابط واقعی و ضروری می‌سازد. سوم، ماتریالیزم مشاهده‌ای ناتوان از درک روابط واقعی و ضروری بین اشیا، پدیده‌ها و واقعیت عینی یا پدیده‌ها و اشیا را به نحوی مکانیکی به یکدیگر مرتبط می‌سازد و یا آنکه به متافیزیسم در می‌غلطد، یعنی آنکه می‌کوشد اشیا و پدیده‌ها را جدای از روابط واقعی و ضروری میان آنها توضیح دهد. و در هر حال، در هر دو حال، این ماتریالیزم از این طریق نهایتاً راه را بر ایدئالیزم می‌گشاید. همانطور که فی المثل در اشاره مارکس درباره فویرباخ دیدیم، او که از درک روابط واقعی و ضروری بین اشیا و پدیده‌ها، بین انسان و طبیعت ناتوان است، به درکی فیلسوفانه پناه می‌برد تا روابطی اختیاری بین اجزاء جهان حسی برقرار کند و از این طریق راه به پندار و نهایتاً به ایدئالیسم می‌برد. اما رفع این نواقص ماتریالیزم مشاهده‌ای کار چیست؟ مسلم است که کار دیالکتیک است. دیالکتیک که از سطح مشاهده جهان مادی و عینی فراتر می رود، روابط واقعی و ضروری حاکم بر واقعیت عینی، اشیا و جهان حسی را در می یابد و بر این اساس جهان عینی و مادی را در پیوستگی، حرکت و تغییرش روشن می سازد. می بینیم که دیالکتیک است که ماتریالیزم را از درغلطیدن به متافیزیسم و نهایتاً افتادن به ایدئالیزم نجات می دهد و بینش ماتریالیستی را تبدیل به بینشی پیگیر، جامع و قادر به درک صحیح جهان مادی می نماید. دوستان و شنوندگان عزیز، اکنون می پردازیم به دیالکتیک و تعریف دیالکتیک. در ادامه برنامه درس‌های مارکسیسم لطفاً ما را همراهی کنید. دیالکتیک چیست؟ برای تعریفی کلی از دیالکتیک، باز هم به انگلس و اثر گرانقدر او با نام لودویگ فویرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان رجوع می‌کنیم. به تعریف کلی انگلس، دیالکتیک عبارت است از علم قوانین عام حرکت، اهم از قوانین جهان خارج و تفکر انسانی. دو مجموعه قوانین که در درون مایه یکسانند و در تعین و تظاهر متفاوت. بنابراین و همون گونه که از تعریف انگلس هم پیداست، دیالکتیک در اساس عبارت است از قوانین عام حرکت و تغییر و تحول دائمی که بر جهان مادی و عینی، یعنی چه بر طبیعت و چه بر تاریخ حاکم است. قوانینی که ذهن آدمی میتواند آنها را دریابد و آگاهانه به کار بندد. اما این سوال پیش میآید: این قوانین عام حرکت عبارت از چیستند؟ چه کاربردی دارند؟ و آیا این قوانین را میتوان برشمرد؟ پیش از پاسخ به این سوالات، لازم است ابتدا یک تذکر مهم مارکس و انگلس در این زمینه را یادآوری کنیم. در ایدئولوژی آلمانی در این ارتباط می‌خوانیم: جایی که نظرپردازی در زندگی واقعی پایان می‌گیرد، آنجا علم واقعی و مثبت آغاز می‌شود. علمی که فعالیت عملی و پروسه عملی تکامل بشر را می‌نمایاند. هر رافی تو خالی درباره شعور متوقف می شود و جایش را دانش واقعی می گیرد. دیگر برای ترسیم واقعیت، فلسفه دلیل وجودیش را به عنوان یک شاخه مستقل دانش از دست می دهد و در بهترین حالت با یک جمع‌بندی عام‌ترین نتایج، یعنی انتزاعاتی که از بررسی تکامل تاریخی بشر استنتاج می شود جایگزین می گردد. این انتزاعات اگر در خود و جدای از تاریخ واقعی نگریسته شوند هیچ ارزشی ندارند. آنها فقط می توانند ترتیب بندی تاریخی واقعی و نشان دادن مراحل جداگانه‌اش را تسهیل کنند. اما این انتزاعات به هیچ وجه مانند آنچه فلسفه می کند تر و نقشه‌ای برای ارائه و آرایش تر و تمیز آثار تاریخی نیست. برعکس، اینجا مشکل وقتی آغاز می شود که ما بخواهیم بررسی و ترتیب بندی مواد تاریخی من را چه مربوط به عصر گذشته و چه دوران حاضر آغاز کنیم. این تذکر مارکس و انگلس درباره جریان تاریخ بشری است، اما تا حدود زیادی می توان آن را درباره حرکت کل جهان مادی و عینی نیز صادق دانست. از این تذکر چنین برمی آید که 1. دیالکتیک یا قوانین عام حرکت اساساً از بررسی حرکت تاریخی جهان عینی انتزاع می گردد. 2. این انتزاعات به هیچ وجه نمی تواند جایگزین دانش و شناخت همه جانبه و غنی جهان عینی بشود، بلکه فقط می تواند کار ما را در شناخت هرچه عمیق‌تر و غنی‌تر آن تسهیل و هدایت کند. 3. دیالکتیک سلاح خود را در علم و دانش واقعی می‌یابد و در شناخت جهان عینی و هر یک از پروسه‌ها و پدیده‌های آن دانش واقعی و مثبت نسبت به آن را به خدمت می‌گیرد. حال پس از این تذکرات می‌توانیم به دیالکتیک یا قوانین عام حرکت قدری مشروح‌تر بپردازیم و به سوالاتی که پیش کشیدیم دقیق‌تر پاسخ دهیم. دوستان و علاقه‌مندان به برنامه درس‌های مارکسیسم، ادامه این بحث را به برنامه هفته آینده موکول می‌کنیم. در اینجا وقت برنامه ما به پایان رسید. از همراهیتان سپاسگزارم و تا تقدیم برنامه دیگر و ادامه معرفی فلسفه مارکسیسم، لحظات و اوقات خوب و خوشی را برایتان آرزومندم. پیروز باشید.